اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله. و هب لی مکرن علی من خایدنی و قدرتن علی من اضطهدنی. خدایا در برابر کسی که میخواهد با من با خودعه رفتار کند، به من تدبیر و چاره اندیشی عنایت کن تا بر او پیروز بشم. ما دو دست واژه داریم در این عرصه. دسته اول واژه کید، واژه مکر، واژه خود است. دسته دوم واژه کیاست، فراست، دوها هست. واژه های گروه اول واژه های منفی است. واژه های گروه دوم واژه های مثبت. فرق اینها چیه؟ فرق واژه های گروه اول و گروه دوم فرقش اینه: واژه های گروه اول میخواهد کلاه سر دیگری بگذارد. این اسمش کیده، اسمش مکره، اسمش خود است، اسمش قدره، قدر باقی. واژه های گروه دوم مراقبه که کلاه سرش نره. ملاحظه می فرمید، آدم کیس کیاستش رو خرج کلاه گذاری نمی کنه. کیاستش خرج این میشه که کلاه سرش نگذارن. آدم زیرک که میگیم فراست، اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. به امیر المؤمنین خطبه 200 نهج البلاغه است، گفتن امیر المؤمنین زیرک نیست، معاویه زیرکه. مولا علی که در آستانه ولادتش هستیم و امیدواریم همه دلها شاد باشه به ولادتش. فرود والله ما معاویه بعدها منی، معاویه از من زیرکسر نیست، ولکنه یقدر و یفجر، معاویه اهل کلکه، اون زیرکی نیست. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس، اگر از قدر و کلک بدمون نمی آمد ما از اینها برتر می توانستیم کار کنیم. ولکن کل قدر فجره، همه آدم هایی که کلک می زنن فاجرن، و کل فجره کفره، آدم های فاجر کافره، ولی کل قادرن لواء یعرف به یوم القیامه. خب امام سجاد می فرماید خدایا به من قدرتی بده که در برابر کسانی که میخواهند از راه خدعه با من وارد بشن، منم تدبیری برای دفع اونها داشته باشم. مکرو کید، گفتن کید اقوای از مکره، و حبلی مکرن علا من کایدنی. خب این هم فرازی از این دعای نورانی. خب سخن پیرامون بیع فضولی بود. بیع فضولی کان علا صورن، یک صورتش این بود که معامله کنه برای مالک بدون من این من. صورت دوم این که معامله کنه برای مالک معل من امن. صورت سوم این که معامله کنه لنفسه، کتاب دیگری رو بفروشه پولم به حساب خودش برید. چهار نظر در این رابطه بود. یک نظر صحت بود، استدلالاً بالعمومات، اوفو بالعقود، احل الله البيع. الا ان تكون تجارتاً عن تراز، صحیحه محمد ابن قیس. صحت ان اجاز المالک للمالک. گفتیم این استدلال خوب است ولی اقتضا رو اثبات کردی. پنج تا مانع داره، چون تکراره دوست دارم مانع اول رو شما بگید. بله نبوی لا تبع مالی سندک لا بیع الا فی ملک، که گفتیم معنای این حدیث این است که غیر مالک نمیتواند بفروشد برای غیر مالک، کاری به مالک نداره. دو مانع دوم، اینجا منع قرینه هست که هیچ آدم طبیعی به غاصب اجازه نمیده مال او رو جا به جا کنه. سه عقدی نیست، معاوضه ای نیست. معاوضه این است مبیع به ملک صاحب السمن بره و سمن عرض می کنم که به جیب بله پول بده بستان باشه، سمن به جیب بایع بره، مسمن به جیب مشتری بره، جا به جایی صورت میگیره و این جا به جایی نیست. میاییم صورت مانع چهارم، عفو بالعقود مختزی است. اما مانع چهارم است، مانع چهارم چیست؟ این است. اینجا دو راه پیش روی شما هست. یک راه این است که اجازه معنایش این باشد که سمن به ملک فضول بیاد، این یک. دو اجازه معنایش این باشد که این ملک، که این سمن به جیب مالک بیاد نه فضول. صورت اول معناش صحت بیع فضولی نیست. صحت بیع فضولی برای مالکه و الا باطله، هیچ کسی تردید نداره. از بدیهیات اسلام است که غصب حرامه. کدوم مسلمونی میاد و غصب را اجازه بده الا حکومتی مثل حکومت برده پهلوی؟ آمریکایی‌ها به فشار آوردن که اگر اصلاحات ارضی رو اجرایی نکنی به علی امینی میگیم حکومت تشکیل بده، حکومت رو از دستت میگیریم. و شاه برای ابقاء حکومتش بر این اصلاحات ارضی به شدت تأکید داشت، دینم براش مطرح نبود. بابا این زمین مال این کشاورز بیچاره است، کلی زحمت کشیده، پرورشش داده است، گوششون بدهکار نبود و با عرض میکنم اصلاحات ارضیشون زندگی ها رو آلوده کردند. پس قصر از بدیهیات دین است که حرامه. این صورت اول که اجازه بیاد و فضول را مالک قرار بده، این هیچ. میایم صورت دوم، اجازه میاد و خروجیش این می شود که با اجازه این مالک سمن به جیب این مالک میاد. اینجا دو گزینه اتفاق می افته. الف، آن که مالک چیا اجازه کرده، فروش این کالا برای خودش، در حالی که منشأ این نیست. منشأ چیه؟ بگید دیگه. منشأ چیست؟ فروش این کالا برای فضوله. گرفتید مطلب رو؟ اجازه کرده. چیا اجازه کرده؟ همون معامله را. اون معامله للفضول بوده، بیعه لنفسه بود. بگید معامله برای مالک رو تنفیذ کرده. جواب بدیم که مجاز منشأ نیست. مجاز که معامله برای مالک باشه منشأ نیست. فالمجاز غیر منشأ و المنشأ غیر مجاز. گرفتید مطلب رو یا نه؟ اگر گرفتید یکی از عزیزان تقریر کنه. حرف مرا بگید و اشکال چهارم و سوم رو تکرار نکنید. این تکرار اشکال سومه. معاوضه صورت نگرفته سوم. چهارم یه چیز دیگه داریم میگیم. هنوز یک کمی احساس میکنم شفاف نشد. شفافش اینه. بخواید بگید چیزی بفرم.
اجازه مالک یه چیزی تعلق گرفته که باید رسم کرده و این باعث صحت عقد نمیشه.
نه، پس دوباره میگم این اجازه به چی تعلق گرفته؟ به آنچه تعلق گرفته که با یه فضول قصد کرده، این اجازه روش نیامده. مجاز منشأ نیست. اونجی که منشأ است برای مالکه. این عرض می کنم که اجازه من اگر اونی که او قصد کرده میشه مال فضول، و اگر این اجازه معامله برای مالک رو قصد کرده، این مجاز منشأ نیست. آقای فضول گفته این کتاب مکاسب رو به خودم برای خودم میفروشم، 100,000 تومان میگیرم به زخم زندگی خودم بزنم. خوب اجازه کرده برای چیزی که در خارج نیست. فل مجازو غیر منشأ برای خودش، والمنشأ که معامله به قصد نفسش کرده این آقای فضول غیر مجازه. گرفتید مطلب رو؟ فکر کنم عرض کنم که در جواب سه گزینه هست. گزینه اول اینکه اصلا مغایرت نیست، مغایرت نیست. گزینه دوم این است مغایرت هست، لکن شارع مقدس امر اعتباری اجازه داده، آنچنان که در انکحتو گفته این انکحتو این پسر و دختر رو با هم دیگه محرم میکن، آنچنان که در بیعتو شارع گفته که این مال ارتباطش از بایع قطع میشه میره پیش مشتری، اینجا هم همینه. عجز تو را شارع پذیرفته برای مالک. این دو. سه، این که ما بگیم مغایرت هست و در این حال عجز تو هم درسته، عجز تو را برای مالک درست میکنه، نه اینکه عجز تو مثل به تو باشه، نه این نیست. عجز تو به معنای عجز توست. این سومی رو محقق قمی گفته. محقق قمی اصالتاً علی گودرزیه. چرا محقق گیلانیش میگند من نمیدانم چرا، گیلانی هم نیست. الان از یکی از دهات خمینه، فرمانده اسبق سپاه خمین به من گفت، حتی من اون روستا هم رفتم، اون روستایی که داستان معروف رو داره، مرحوم محقق قمی از شاگردای برجسته آقا باقر وحیده، کوه علم در زمان خودش، آمد در یکی از روستاهای خمین بساطش رو پهن کرد و یه قلندری در اونجا بود و کارای آخوندی میکرد. به مردم گفت مردم سواد اینجاست، اونجا سواد ما کو خبری نیست. جمع کرد مردم و یه گچی داد به دست محقق قمی، یا بگو زغالی را، گفت بنویس مار، میم الف ر نوش. بعد خودش یک مار بزرگ کشید، گفت مردم این ماری که این نوشته، این ماری که من کشیدم. نتونست دیگر محقق قمی این تعبیر رو کرد، گفت خدایا دیگر بیشتر از این ذلت رو برای من نپسند. از اون روستا آمد و قمی ها هم فهمیدند، او را دعوتش کردند. اینجا آمد و قوانینش انصافاً کتاب پرارزشی است. از درسی بودن افتاد، اما از ارزش علمیش نیفتاده. این تیکم تذکرتن لی و لکم، فتح علی شاه قاجار میخواست وصل بشه به محقق قمی، دخترش را به ازدواج پسر محقق قمی در بیاره. محقق قمی دعا کرد، گفت خدایا اگر این وصلت به مصلحت بچم نیست، مرگش بده. صاف و پسر تو چا افتاد و مرد. اینجور بود سیرت بزرگان. چی؟ بله، این انقلت ایشونه. انقلت ایشون میگو خدایا دختر فتلی شاه رو مرگ بده. جوابش اینه که رب انی لا املک الا نفسی، من مالک خودمم، مالک بچه‌ام هستم. دیگه رفت خاکی دیگه. حالا که خاکی رفت، علی حال محقق قمی مرد بزرگ. محقق قمی یادداشت، چون من گاهی اگر خاکی نرم احساس میکنم افسردگی و پژمردگی و اینا، لازم است گاهی خاکی برم. عرض میکنم که در یه جلسه ای بود، سفره پهن بود، یکی از مراجع هم بود. خب اون مرجع بعد از غذا نوشابه بود، گرفت خورد. دکتر با آقا این سم شما میخوری چیه؟ اون مرجع گفت بدن یه مقداری هم سم لازم داره دوباره. علی حال مرحوم محقق قمی میگه نه درسته، صحیح هم است، به این دلیل که این اجازه دو بُعد داره. بُعد اول اجازه این بیع فضولی معمولی رو درست میکنه. فضولی معمولی اینه که کسی بیاد مال آدم رو بی اجازه بفروشه، این تمام. بعد دوم اجازه تبدیله. تبدیل عرض می کنم که بایعه بالبای آخر، اون فضول میره کنار، مالک جای او می نشینه. فعلا هازا این اجازه عرض می کنم خدمت شما که غیر اجازه های دیگره. دو بعد داره. بعد اولش فضولی را اجازه میکنه، فضولی معمولی. بعد دوم یتبدل البایع به غیرهی، تبدیل میکند بایع را به غیرش، اون فضول تبدیل میشه به، عرض میکنم که فضول تبدیل میشه به مالک. عبارتش رو خدمت شما بخوانم: بأن الاجازه فی هذه الصوره مصححه للبیع لا بمعنى لحوق الاجازه لنفس العقد كما في الفضولی المعهود، بل به معنا تبدیل رضا الغاصب و بیعه لنفسه به رضا المالک و وقوع البیع عنه. این جواب مرحوم محقق قمی. به ان حاصل الاجازه یرجع الى ان العقد الذي قصد كونه باقا على المال المعين لنفس البايع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته بكونه على هذا الملك بعینه لنفسی فیکون عقدا جدیدا کما هو احد الاقوال فی المسئله. این چیز جامع و شتات. جامع و شتات مجموع سوالاتی است که از مرحوم محقق قمی و در 10 جلد اخیراً چاپ شد. خب فرقش با دومی بدلته نبود، این بدلته بود. دیروز رفتیم مجمع تشخیص مصلحت نظام. میدانید که مجمع تشخیص 2 نوع شخصیت داره، یکی شخصیت های حقوقی، یکی هم شخصیت های حقیقی، که اولین گروهی را که آقا ذکر کرده فقهای شورای نگهبانند. خب موضوعش چی بود؟ کار ندارم، چون 10 فجر است، میخوام با این جمله دینم را ادا کرده باشم که گفته شد امریکا بسیج کرد پژوهشکده های دنیا را، پژوهشکده ها که راه سرنگونی نظام اسلامی چیست، 200 راه حل عرضی کردن. پژوهشکده های جهان از این 200 راه تو این 4 ماه همش خونسا شد. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. تعبیر 200، آدرسش را هم دادند، راهاش را نگفتند، گفتند تو این مقالات هست. 200 راه حل اندکی ازش باقی مانده که امیدواریم این اندک هم حل بشه، و اون گرانی هاست. از بین همه اونها که حل شده، این یکیش مانده، و اگر به فضل خدا از این گردن هم بتواند نظام اسلامی جان سالم به در ببرد، به یاری خداوند موانع مهمی از بین رفته. حالا بشارت دارن میدن که چندین قلم جنس 20-30% ارزون تر میشه. خب رفته رفته بالا 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 بالا، حالا یک کمی میاد پایین. منتها مطلقا توجیهگر نیست، یعنی نمیگیم که این گرانی ها گرانی نیست. نه، گرانی هست، کمر شکن هم هست. الان دیگه مسکن برای جوانی که هیچی در دست نداره شده یک هیولا، و پیش 1-2 میلیاردیه. 2 میلیارد پیش بده، ماهی هم 200 میلیون تا یه خونه 100 متری در تهران بگیری. میخوام بگم که هیچ توجیه نمی کنه. و البته عرض میکنم این گرانی ها بخشیش که مهمه خارجی هاست، آمریکاست. تا میاد اروپا سپاه رو گروه تروریستی اعلام میکنه، دلار میشه 45. این اسمش قانون اقتصاد نیست، قانون اقتصاد عرضه است و تقاضا. این که اینجور مسائل سیاسی بالا پایین بشه و تأثیر گذار باشه، این میشه اقتصاد سیاسی. بخشش هم نکارگی است، بخشش هم تدبیر نداشتنه. انصافش اینه که این حد. اما در اروپا یکی از کشورهاش گفت پیاز شده 15 دلار. 15 تا 45 تومان حساب کنیم، 1 کیلو پیاز 15 دلار. در کشورهای خارجی هم گرونی هست هم قحطی، و به فضل خدا آنچه در کشور ما نیست قحطیه. بگید خب طبیعیه، طبیعی نیست. اگر اینها تدبیر نکرده بودن و لوازم مورد نیاز رو وارد نکرده بودن، کشور مبتلا به 2 مصیبت بود، گرانی بود و قحطی. آنچنان که در جنگ جهانی اول یک کتابی دیدم نوشته شده، چاپم شده، بچه ها رو میکشتن، گوشتشون رو بریان میکردن، میخوردن تا ببانند. که جنگ جهانی اول این قحطی به خاطر انگلیس بود. شاکر خداوندیم. نگفتند و نمیگویند این خدمتشون را که گرانی ها، باز عرض میکنم، گرانی های کمرشکنه، اما قحطی نیست. کدوم کالا هست نباشد؟ اصلا همه کالاها در بازار هست. لئن شکرتم لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. مقابل همین فیضیه شاه آمد سخنرانی، هیچ کس به استقبالش نرفت. چند تا از این خادمهای حرم رو امامه سرشون گذاشتن به استقبال شاه آوردن. شاه فهمید اینا قلابیه. اونجا گفت روحانیت مثل کرمهایی هستند که در نجاست میلولند. این روز رو قوم دیده کجا؟ مقابل فیضیه، میدان آستانه. اما اصلا قیاس، قیاس مال فارغ، خداوند انشاءالله این نظام رو به انقلاب جهانی حضرت مهدی ارواح و نافدا متصل بفرماید. انشاءالله سه شنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.